همیشه فراموش میکردم. من با توجه به تعداد نوه ها براش رمز کارت گذاشتم و الان خیلی راحته. چه کار خوبی کردیم و چه روش جالبی بود. الهی خانم نوشتن که ما استفاده از تلفن همراه و تماس تصویر برقرار کردن رو سعی میکردیم به پدر بزرگ و مادر بزرگمون یاد بدیم که خودشون انگار دوست نداشتن و حالا هی مقاومت میکردن. هر دفعه من و برادرم میومدیم استفاده از تلفن همراه و تماس تصویری رو یاد میدادیم، اما بازم دوست نداشتن. با این دوست نداشتنه باید چه کار بکنیم؟ کارشناس برنامه حتما پاسخ سوال شما رو خواهند داد. آقا رضا هم نوشتن که من هر دفعه استفاده از تلفن هوشمند رو به مادرم یاد دادم، باز فرداش همون سوالات و همون روش رو دوباره از من میپرسه و نمیدونه و من بارها تکرار کردم و دیگه یه جوری خسته شدم. آدم ها که فراموش میکنن اونا رو باید چه کار بکنیم؟ ۲۲۶۵۲۵۲۵ تلفن ماست. لطفا تماس بگیرین راجع به آموزش فناوری‌های جدید به سالمندان و روش شما، این که چطور بهشون آموزش میدین، با ما صحبت بکنین. حتما نباید سالمند باشن. خیلی وقتا پدر مادرمون که حالا به سن میان سالی رسیدن یا دیگه در آستانه سالمندی هستن و از فناوری‌های بروز و جدید واقعا فاصله گرفتن، هم در حقیقت نیاز دارن که آموزش ببینن. و حتی خیلی وقتا بعضی از جوانامون هم اینطورن. خب تحصیلشون رو کردن، از درس و دانشگاه دور شدن، توی فضای خانواده هستن و محدود و نتونستن که آموزش ببینن. حتی خیلی وقتا ما میتونیم این آموزش رو به اونها داشته باشیم به صورت ساده و قابل درک. شما به ما بگین که روش شما به چه صورتیه. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست. 22,65,25,25 هم تلفنه. صحبتمون رو ادامه میدیم با مهمان و کارشناس محترم برنامه، آقای دکتر محسن احمدزاده، استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر، قبل از اینکه بپردازیم به ادامه صحبتتون، نظرتون راجع به پیام‌ها چی بود؟ دو نفر تقریبا سوال داشتن که الهی خانم تماس تصویری رو می‌خواسته یاد بده و نمی‌خواستن یاد بگیرن. این از چی نشأت می‌گیره؟ از اون که می‌ترسن که نکنه یاد نگیرن، یا اینکه علت دیگه‌ای می‌تونه داشته باشه؟ و آقا رضا که می‌گفتن هر بار فراموش می‌کنن و من دوباره باید تکرار کنم و دوباره تکرار کنم، یه جوری خسته شدم.
عرض کنم خدمت شما که ببینید، سوال اول تصور خودمون این هستش که اونها خب دیگه به کهولت سن رسیدن و خیلی چیزها رو شاید فراموش کنن، ولی از نگاه عاطفی به شدت اینها عزیزانی هستن که نیازمند دیده شدن هستن. شاید تو این دهه اخیر حضور شبکه‌های اجتماعی و چرخ زدن توی فضاهای مجازی برای اونها خیلی سرگرمی خوبی بوده. شاید اون اکثر رو میدیدن و دیگر کسانی که فکر میکردن از دسترس خارج شدن رو میتونستن ببینن. اولین چیزی که به ذهنم میرسه همین هستش که دوست دارن ببینن و دیده بشن. نکته دوم فرمایش اون بزرگواری که نمیخواد به پذیره. ببینید، طبیعت انسان همینه، یعنی چیزی که من دوست داشته باشم قاعدتا نمیپذیرم و پس میزنم. این نکاتیه که خانواده درش خیلی به نظرم میرسه که دخیله، یعنی استمرار و حضور خانواده، استمرار آموزش و حضور خانواده میتونه کمک کننده باشه برای فراگیری. و فناوری جز عرض کردم آموزش نیست. حالا باید با ادبیات خودشون صحبت کنیم، باید با نوع نیازشون بریم جلو. یه جایی که نیاز رو ببینن و اون عرض کردم نوآوری اجتماعی، چون نظامش حل مسئله است، حل مسئله رو ما متوجه بشیم، به فراخورش ما میتونیم این موضوع رو براشون تسهیل کنیم.
درسته. خیلی وقتا آقای دکتر پیش میاد برای خودمونم اون چیزایی که بلد نیستیم ازش فرار میکنیم، یعنی شاید این فرار کردنه علتش همین باشه، ترس از این که نکنه مثلا یه جورایی پیش دیگران مثلا من کم بیارم و اون ابهت و جایگاه و جذبه مثلا پدر بزرگ مادر بزرگی من خچه دار بشه، این که مثلا یه نوه 10 ساله بیاد به من استفاده از موبایل یاد بده و یه غروری و یه جبروتی داشتن. درسته؟ یعنی از اینم میتونه نشه.
خیلی خیلی من سرکار خانم میخوام چند تا از ابزارهای کمک رو بگم. حالا یه بخشش توی کشور ما موجوده ولی یه بخشهایش هم امیدواریم که عزیزان دانشمندان ایرانیمون بهش دست پیدا کنن. ما در دوران نسبتا نزدیک شدن به کهولت هستیم، یعنی سن پیری کشورمون متاسفانه خیلی نزدیکه و باید حواسمون به این موضوع باشه. توی دنیا از عینک‌های وی آر و ای آر دارن استفاده میکنن برای آلزایمر، یعنی همون تصویرسازی های گذشته حال و بعد رو از طریق این عینک ها دارن به خانواده ها انتقال میدن. من یه چیز جذابتری دیدم که نخدندون هوشمند، یعنی اون میزان دوز دارو رو براش حتی تعریف میکنن با این که مثلا این سالمند عزیزمون قند داره یا مثلا دیابت بالایی داره، مشکل قلبی داره، از طریق نخدندون از طریق لثه جذب میشه و استفاده دارن میکنن. یا بخوام عرض کنم خدمت شما، لباس‌های هوشمند که بعضی از این عزیزانمون مشکل تحرک دارن و توی راه رفتن، نشستن، خوابیدن مشکل دارن، این پیراهن‌ها رو تن می‌کنن و این اهرم‌هایی میشه که از طریق سیگنال‌ها به ماهیچه‌ها وصل میشه و ماهیچه‌ها شروع می‌کنن به کار کردن. یا حالا چیزهایی که ما خودمون خیلی دیدیم، جواهرات و ساعت‌های هوشمنده که میزان ضربان قلب، فشار خون، قند و و و موضوعات رو در خودش شکل میده. حالا بخوایم یه خورده بیشتر در مورد حوزه‌های فناوری صحبت کنیم، از ربات‌های پرستار نباید غافل بشیم. حالا یه نمونهش رو شما الان به عنوان فیزیک فکر کنم اوایل فرمایشتون در همین برنامه فرمودید که اون سایتی که یک پرستار داره و اون پرستار آلارم میده به عنوان مشاور که شما چه کنید چه نکنید، ولی در حال حاضر توی دنیا در مورد ربات‌های پرستار داره این موضوع هدایت و حمایت میشه. هوش‌های مصنوعی رو عرض کنم خدمت شما که بخش‌های متاورس، همه این بخش‌ها چیزاییه که در آینده ما فکر کنم اگر عمری باقی بشه باید با هم ببینیم.
انشاءالله. 919-68-30 گفتن که کارشناس برنامه‌تون خیلی پیچیده توضیح میدیم، درکش برای ما سخته، لطفا یکم مثالتون بیشتر بزنین. البته که من خواستم آقای دکتر مثالم زدن تو بحث نوآوری‌های اجتماعی، مثال خیلی کمک کرد به ما برای اینکه درکش بکنیم. و خیلی وقتا اتفاقا من موافق این هستم که بعضی وقتا بعضی چیزایی که ندونیم اون کلید واژه کمکمون میکنه.
بله
درسته دکتر؟
بله کاملا درسته. من عذرخواهی میکنم از اون بزرگوارمون، ما یه اصطلاحی داریم تو مدیریت، میگن یک فیل رو چطوری میشه خورد، اصطلاحا میگن باید لقمه لقمه کرد.
بله.
این لقمه لقمه کردن من خودم سعی میکنم رعایت کنم، ولی در حوزه سالمندان هم همینه. بله. باید صبر پیشه کرد برای این عزیزان و لقمه لقمه موضوعات آموزشی رو بهشون یاد داد. تعریف های درست باید ایجاد بشه در مورد حوزه فناوری. هر چیزی به نظر من فناوری نیست و هر فناوری هم به مراتب کمک کننده نیست. یه چیزهایی رو ما داریم توی مدل‌های فناوری می‌بینیم، در آینده نه چندان دور معضلات اجتماعی ما هستن، داشتیم و داریم. شاید بله. مثلا خود همین سیستم فناوری، کامپیوترهای گذشته ما الان یک معضل اجتماعی شده برای جامعه و موضوعات متعددی در
یه زمانی آقای دکتر یادمه که پدر بزرگ مادر بزرگمون تعریف میکردن که تلویزیون که نبود، بعد که تلویزیون اومد حالا آدم هایی که استفاده میکردن موقعی که یه آقایی رو میدیدن یا یه خانم رو میدیدن فکر میکردن یه فرد، بعد حجاب میگرفتن یا این که میترسیدن حتی اگه عکس های مختلف بود. و این نشون میده که کم کم عادت میکنن، همون آدمو نشستن و مدت‌ها فیلم هم دیدن. آقای خوشدل نوشتن برای آموزش این نکات و هر مطلب دیگه باید طرف مقابل رو در تنگنای نیاز و مطلب قرار داد که حتما کار باشه. یعنی واقعا یه وقتایی مثلا برای اون پدر یا مادر که دوست نداره یه چیزی رو یاد بگیره اما براش لازمه و ضروریه و راهگشاه، خیلی وقتا شاید تو تنگنای موندنه باعث میشه که اگر مادر من اینو داشتی الان این مشکلت رفع میشد. اینم ایده خوبیه. لطفا همچنان ما رو همراهی بفرمایید با برنامه به توان زندگی و موضوع فناوری‌های جدید و آموزشش به سالمندان. تلاش بیشتر میتونه هزینه زندگی آدم رو کم کنه. گاهی اوقات چند سال بیخوابی کشیدن، زیر دست بقیه کار کردن، سکوت کردن، ناامید نشدن و ادامه دادن باعث میشه که ما به سطحی از درآمد برسیم که دیگه لازم نباشه دنبال روش‌های کاهش هزینه باشیم. قبول دارم این الگو برای همه جواب نمیده، ولی اگه جز اون دسته از آدمایی هستیم که شرایط پیشرفت رو داریم اما یه کوچولو تنبلی میکنیم، باید بگم تلاش امروز ما باعث میشه که فرداها بدون نگاه کردن به قیمت و برچسب روی گالا راحت خرید بکنیم. یه بخش داریم، بخش کاهش هزینه ها، که نکات کوچیک اما مهمی رو یادآوری میکنه که خیلی کمک کننده است برای اینکه هزینه های زندگیمون کاهش پیدا بکنه. این بخش رو بشنویم.
با یکی از مکانیک های با تجربه میخوایم صحبت بکنیم تا راهنمایی بکنه برای نگهداری خودرو.
ضمن تبریک وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، همینک همراه میشیم با نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت جناب آقای خاندوزی با اصحاب رسانه. از شما هموطنان گرامی دعوت میکنم همراه با این نشست خبری باشید.
درود میفرستیم انشاءالله که با امیر مؤمنان علیه السلام شروع بشود. در سال گذشته با برگزاری 20 نشست و پاسخ به 381 سوال از سوالات خبرنگاران محترم، تلاش کردیم که به قدر وسع و توان در حوزه تبیین و روشنگری عملکرد اقتصادی و پاسخ به سوالات و شبهاتی که در رسانه‌ها وجود داره بپردازیم. امیدوارم امسال هم با کمک شما بتوانیم قدرتمندتر از سال قبل مردم عزیزمون رو از اقدامات، نقاط قوت و ضعف و روندهای امیدآفرین مطلع بکنیم و مسیر رو بر روایت‌های نادرستی که یا از سر جهل یا از سر عمد به هر ترتیب امید جامعه ایرانی رو نشانه گرفته ببندیم. من در ابتدا طبق روال عادی مقدمه کوتاهی رو در آخرین آمار و اطلاعات اقتصادی عرض میکنم و بعد هم در خدمت شما هستم. خب اقتصاد ایران در پایان دوره دولت قبل با چند عارضه ساختاری دست به گریبان بود که نمود و معلول و ثمره اون عارضه های ساختاری خودش رو در افزایش تورم، کاهش شدید قدرت خرید جامعه و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، اون هم به شکل ناپایدار نشون میداد. این ثمرات موجب شده بود که تورم در طول دهه 90 از حوالی 20 یا 25 درصدی که به شکل تاریخی در اقتصاد ایران مطرح بود به بالای 45 درصد برسه و متاسفانه پایدار باشه و همچنین موجب شده بود که در بسیاری از فصول سال در به ویژه نیمه دوم دهه 1390 ما شاهد نرخ‌های رشد اقتصادی بسیار پایین و منفی اقتصاد باشیم. چشم‌انداز بی انگیزگی و ناامیدی و کاهش شدید مشارکت در عرصه‌های اقتصادی هم از پیامدهای دیگر شرایط پایان دهه 1390 بود. در چنین شرایطی دولت مردمی 13 تلاش کرد با برنامه‌هایی که هر سال به عنوان اولویت‌های سالانه مطرح می‌کنه و اون رو به دستگاه‌های اقتصادی مختلف ابلاغ و بر اجرای اون نظارت می‌کنه، تلاش بکنه که بخشی از این عوارض رو از چهره اقتصاد ایران پاک کنه. مجموعه از اقدامات مثل کمک به بهبود محیط کسب و کار و تسهیل مجوزها، کمک به افزایش سرمایه گذاری و تأمین مالی کشور، پیشبینی پذیر کردن اقتصاد ایران، ارائه مشوقهای مالیاتی برای شرکتهای تولیدی و امثال هم موجب شد که زمینه مشارکت فعالتر مردم در اقتصاد ایران فراهم بشه. به علاوه مشخصا در سال 1402 برنامه‌ای مشترکاً توسط سازمان برنامه و بودجه وزارت اقتصاد اداری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین شد تحت عنوان رونق تولید و مهار تورم و من مقدمه نشست امروز رو به گزارش عمل کرده برنامه سال قبل اختصاص میدم، هرچند ارائه برنامه و گزارش عمل کرده اون دست کارشناسان و رسانه ها رو هم در نقد بازتر میکنه، اما هیچ ایرادی نداره و در مجموع به ثواب نزدیک، کمک میکنه برای اینکه رشد اقتصادی ما بتواند با اخذ نظر کارشناسان و منتقدین پایدارتر بشه. خب بخش اول گزارش عملکرد سال 1402 به متغیرهای بخش واقعی اقتصاد میپردازه. از رشد اقتصادی شروع میکنم که علارغم اینکه هدف گذاری دولت در کنترل نقدینگی سال گذشته به نظر میرسید میتونه تهدیدهایی و آسیبهایی برای روند رشد اقتصادی به دنبال داشته باشه، اما به حمد الله با مجموعه دیگر از اقدامات تلاش شد که رشد اقتصادی کشور نه تنها متوقف نشه بلکه به روند رشد مثبت خودش ادامه بده. اقداماتی مثل بهبود محیط کسب و کار، افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، هدایت اعتبارات بخش ها و پروژه های مولد اقتصادی و همچنین افزایش اعتبارات عمرانی دولت. ثمره این اقدامات در حوزه رشد اقتصادی منجر به این شد که در 9 ماهه سال 1402 رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت 6.7% مثبت و بدون احتساب نفت 4.2% مثبت باشه بر اساس گزارش مرکز آمار و مجموعاً در 2 سال آغاز به کار دولت 13 رشد اقتصادی مجموعاً 12.6% رو تجربه کنیم. این شاخص در دوره 4 ساله دولت 12 -1.3% بوده. نرخ رشد اقتصادی بدون نفت رو هم حتی اگر ملاک قرار بدیم باز هم در دولت 13 دو سال اول شروع به کار دولت از شهریور 1400 تا پایان شهریور 1402 10.4% رشد اقتصادی بدون نفت بوده است که این شاخص در 4 سال دولت 12 8.5% بود. متاسفانه روزهای گذشته، یعنی روزهای آغازین سال 1403، شاهد این بودیم که برخی از اظهار نظرهای اقتصادی یا غیر اقتصادی در تلاش این بود که روند رشد مثبت 9 فصل اخیر رو تا حد زیادی زیر سوال ببره و انکار بکنه. البته بخش زیادی از اقتصاددانان و کارشناسان کشور هم در کنار نقاط ضعفی که بیان کردن اذعان کردن به اینکه در حوزه رشد اقتصادی یکی از نقاط قوت عمل کردی سالهای اخیر محسوب میشه، اما برخی ها هم تلاش کردند که به دلایل غیر واقعی اونها رو منتسب کنن. مثلا در یک اظهار نظر عجیب ادعا شد که نرخ رشد اقتصادی محصول افزایش قیمت فروش نفت هست، در حالی که در حسابداری رشد میدونید جزء اولی و بدیهی ترین درس آموزه ها این است که ما در مورد افزایش میزان و حجم تولید صحبت میکنیم، نه اساسا در مورد قیمت محصولات. و این ادعا که چون قیمت نفت افزایش پیدا کرده رشد اقتصادی مثبت شده، نه تنها از اساسش به لحاظ محاسباتی ادعای کاملا بی‌پایه است، بلکه میانگین قیمت نفت در سال 1402 حتی کمتر از سال قبل بوده، یعنی بیش از 10 دلار قیمت جهانی نفت در سال 1402 کمتر از سال 1401 بوده. بنابراین این دست اظهار نظرها به نظر میرسه که یا ناشی از کم اطلاعی است، یا خدای نکرده برخی غرض‌ورزی ها، یا گفته شده بود که رشد اقتصادی سال 1402 محصول عملکرد بخش نفت بوده است فقط. هرچند اعتراف به این که برخی از بزرگواران اذعان کردند به این که در شرایط بدون برجامی هم دولت می تواند صادرات و تولید نفت رو تا سطح قابل اعتنای افزایش بده، این اعتراف مبارکی است، اما به جهت تحلیل اقتصادی این عبارت هم عبارت درستی نبود که در روزهای گذشته بیان شد. گزارش‌های هم مرکز آمار و هم بانک مرکزی تأیید می‌کند که زیربخش‌های بخش صنعت و معدن کشور در تمام فصول دو سال و اندی رشد مثبتی رو شاهد بودند. مثلا بر اساس گزارش بانک مرکزی بخش صنعت تو 9 ماهه 1402 4.2% رشد مثبت داشته، معدن 3.8% رشد مثبت داشته. بر اساس گزارش مرکز آمار هم صنعت در پاییز 1402 مثبت 1.3% و بخش خدمات در 9 ماهه بیش از 7% رشد مثبت داشته که خب جزء بالاترین نرخ‌های رشد بخش خدمات در تمام سال‌های اخیر محسوب میشه. بنابراین به نظر میرسه که نرخ رشد اقتصادی سال 1402 که با قطعی شدن آماری که توسط مراجع رسمی اعلام خواهد شد، انتظار کارشناسان بر این است که بیش از نرخ رشد اقتصادی در سال قبل از اون باشه، نه تنها نرخ رشد واقعی بلکه با کیفیت، حداقل به دو دلیل. اول، تأییدی که متغیرهای بازار کار انجام میدن، به عبارت دیگه نرخ بیکاری فصول سال 1402 که به ترتیب از بهار تا زمستان سال 1402 نرخ بیکاری 8.2%، 7.9%، 7.6% و در زمستان 8.6% بوده و برای مجموع سال 8.1% نرخ بیکاری کشور بوده، همزمان با اینکه نرخ مشارکت فعالان اقتصادی بالا رفت در سال 1402. این اولین قرینه است مبنی بر اینکه رشد اقتصادی 1402 رشد اقتصادی کاملا با کیفیتی بوده است که از سایر متغیرهای اقتصادی تأیید میشه. مؤید دوم این هست که شاخصهای مربوط به سرمایه گذاری هم در آمار 9 ماهه 1402 که فعلا منتشر شده، اونها هم مؤید کیفیت رشد هست، به نحوی که طبق گزارش مرکز آمار در 9 ماهه 1402 سرمایه گذاری جدید یا به اصطلاح تشکیل سرمایه ثابت 4.7% افزایش رو حکایت میکنه. اگر ما دو سال اول شروع به کار دولت 13 رو از شهریور 1400 در نظر بگیریم، مجموعاً رشد مثبت بیش از 8% در سرمایه گذاری رخ داده. این شاخص در دوره دولت 12 به شکل مجموع 4 سال منفی 33%، نزدیک منفی 34% بوده که باز هم نشون میده به حمدالله اقتصاد ایران نه تنها رشد واقعی رو داره تجربه میکنه، بلکه به جهت متغیرهایی که روندهای آتی رشد رو هم میتوانند برای ما تا حدی روایت بکنند و پیش خبر بدهند، به نظر میرسه داریم وارد دوران رونق خیلی جدی میشیم. آمارهای سرمایه گذاری خارجی هم مؤید شاخصهای رشد اقتصادی است، به طوری که در سال 1402 رکورد جذب سرمایه گذاری خارجی واقعی در اقتصاد ایران شکسته شد. در 16 سال اخیر مجموعاً 318 طرح و پروژه سرمایه گذاری خارجی با ارزشی بالغ بر 5.5 میلیارد دلار توانستند ثبت رسمی و شروع به سرمایه گذاری واقعی خودشون رو اعلام بکنند. این رکورد شکنی برخی از دوستانی که اونها هم دل خوشی نداشتند از پیشرفت‌های اقتصادی در این دولت رو قدری ناراحت کرد. به عنوان مثال گفتند که علت رکورد شکنی سرمایه گذاری خارجی برمیگرده به قراردادهایی که به صورت ارزی در صنعت نفت توسط برخی از بانک‌های کشور منعقد شده. خب شما بهتر میدونید و هر کسی که کوچکترین اطلاعی داشته باشه از روال سرمایه گذاری خارجی کشور میداند که در سرمایه گذاری خارجی احراز شدن منشأ سرمایه خارجی رکن اولی است که تا این اتفاق نیفته اصلا با داستان داخلی و بانک ها و امثال هم در زمره سرمایه گذاری خارجی امکان ورود و ثبت و درج اون توسط سازمان سرمایه گذاری وجود نداره. برخی هم در واقع نکات دیگه‌ای رو بیان کردن که الان من نمیخوام از وقت این جلسه برای پاسخ به نکات و شبهات مطرح کنم، اما این رو به جهت اطلاع دوستان از روندی که داره در ثبت عدد سرمایه گذاری خارجی اتفاق میفته خوبه که شما مطلع باشید. تا پیش از دولت 13 هر طرحی که رسما تصویب نامه میگرفت بدون در نظر گرفتن اینکه اقدام به ورود سرمایه هم آغاز شده است یا نه، به عنوان آمار جذب سرمایه گذاری خارجی کشور ثبت میشد و اعلام میشد. اگر سرمایه گذار مجوز سرمایه گذاری گرفته بود اما سرمایه‌ای وارد کشور نمیشد، آمارش از آمار سرمایه گذاری خارجی حذف نمیشد. ما از ابتدای دولت 13 برای اینکه متغیرهامون رو صادقانه با مردم به شکل کاملا واقعی اعلام بکنیم، نه تنها در مورد سرمایه گذاری هایی که پیش از 1400 صورت گرفته باشه، بلکه در خصوص سرمایه گذاری های خارجی مصوب دوره خود دولت 13 هم از این روش استفاده کردیم، به این معنا که اگر واقعا منجر به شروع سرمایه گذاری نشده باشد و ورود سرمایه اتفاق نیفتاده باشه، اونها رو از ارقام اون سال یا سال قبل از اون، هر سالی که در اون سال درج شده بود، کم کردیم تا به عدد واقعی سرمایه گذاری خارجی برسیم. خاطرتون هست در دوره برجام طرح‌های زیادی اعلام کردن که میخوان بیان در کشور ما سرمایه گذاری کنن، تا پای تفاهم و حتی عقد قرارداد و اینها هم رفتن. بسیار شرکت‌های نفتی معروف دنیا خاطرتون هست که اومدن و اعداد چند میلیاردی اعلام کردن که هر کدوم از اونها میخوان در کشور ما سرمایه گذاری کنن، اما هیچ اقدام واقعی صورت نگرفت. به همین دلیل هم ما در پالایش اطلاعات اقتصادی هم گذشته هم وضع حال خودمون با یک متر و مقیاس و با یک خطکش همه اونها رو تبدیل کردیم به سرمایه گذاریایی که واقعا محقق شده یا فرایند سرمایه گذاری به واقع شروع شده در کشور. این مسئله خب موجب شد که نسبت به برخی از اطلاعاتی که ممکنه 2 سال قبل، 5 سال قبل، 10 سال قبل در مراجع رسمی اعلام می شد به عنوان سرمایه گذاری خارجی، اختلاف پیش بیاد، چون اساساً ما تلاش کرده بودیم که آمارهای قبل و حال رو با این شاخص واقعی بودن یک بار پیرایش و اصلاح بکنیم و با همین معیار آمار سال 1402 به لحاظ سرمایه گذاری واقعی بیش از تمام 16 سال گذشته بود. بخش دوم عمل کرد برمیگشت به متغیرهای اسمی اقتصاد ایران. اول هدف رشد رو عرض کردم و هم خانواده های اون رو به یه معنا، حالا هدف تورم رو خدمتون کوتاه عرض میکنم. خب یکی دیگه از بخشایی که دولت 13 باید در سال 402 نسبت به مدیریت و مهار اون نقش جدی ایفا میکرد، مسئله کاهش تورم بود. اون هم مبتنی بود بر یک مجموعه دوباره از اقدامات، هم اقدامات سطح کلان اقتصادی مثل سیاست‌های پولی و مالی، هم اقدامات سطح خرد در سطح بازارهای اقتصادی که ثمره این مجموعه تدابیر این بوده است که طبق گزارش که مرکز آمار منتشر کرد، تورم نقطه به نقطه مصرف کننده که در فروردین 1402 ناشی از شوک ارزی انتهای سال 401 به بیش از 55% رسیده بود، در اسفند 1402 به 32.3% کاهش پیدا کرد، یعنی 23% کاهش. تورم 12 ماهه یا به اصطلاح تورم سالانه هم از عدد بیش از 45% به حدود 40.7% کاهش پیدا کرد. هرچند این میزان کاهش عرض کردم مطلوب دولت نیست و ما همچنان در زمینه استمرار کاهش تورم و احیاء قدرت خرید مردم به ویژه طبقه متوسط و ضعیف جامعه که با وضع مطلوب فاصله زیادی داریم، همچنان دولت مصر هست که به سیاست‌ها و تدابیر خودش ادامه بده. اگر مثل آمار رشد که 2 سال اول رو عرض کردم، در این بخش هم بخوام مجموع 2 سال رو خدمتون عرض بکنم، در 2 ساله دولت 13 هم تورم نقطه به نقطه مصرف کننده با کاهش 11.7% از 43.9 در شهریور 1400، 43.9% در شهریور 1400 به 32.2% در اسفند 1402 رسیده. آن چیزی که برای اغلب مردم ما بیشتر حائز اهمیته تورم خوراکی هاست که من جداگانه نرخ تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها رو محاسبه کردم با کاهش 19 واحد درصدی از حدود 60% با دوره در شهریور 1400 به 41.2% در اسفند 1402